اخبار کارآفرینی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و احترام و شب بخیر به شما همراهان عزیز برنامه شب آفتابی و شنوندگان شبکه رادیویی اقتصاد با اخبار کارآفرینی آخرین شنبه سال 1398 در خدمت شما هستم. شرکت های استارتاپی کد پستی 10 رقمی دریافت می کنند. این مهم با امضای تفاهم نامه میان شرکت ملی پست و سازمان فناوری اطلاعات ایران در کشور اجرایی خواهد شد. در واقع اختصاص کد پستی به شرکت های استارتاپی در فضاهای اشتراکی و مراکز رشد و شتاب دهنده آغازگر استحکام زنجیره خلق ارزش و فعالیت اقتصادی این زیست بوم است. اختصاص کد پستی به ازای هر میز در مکان های اشتراکی مراکز رشد و شتاب دهنده نقطه آغاز فعالیت های بعدی استارتاپ ها در اموری از قبیل کد بیمه، مالیات و غیره خواهد بود. این کد پستی ها هیچ تفاوتی با دیگر کد پستی ها ندارد و به صورت استاندارد و 10 رقمی به کسب و کارهای نوپا تعلق می‌گیرد. اساتید دانشگاهی مهارت آموزش کارآفرینی را ندارند. محمد طالعی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت یکی از مشکلاتی که امروز در حوزه مهارت افزایی و کارآفرینی در مراکز علمی پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها وجود دارد این است که در حال حاضر نیروهایی در دانشگاه هستند که در حوزه آموزش مهارت کارآفرینی تخصص لازم را ندارند، به طوری که بسیاری از اعضای هیئت علمی در حوزه انتقال مهارت‌های کارآفرینی به دانشجویان نمی‌توانند فعالیت کنند. وی با اشاره به پیاده‌سازی اکوسیستم کارآفرینی توسط دولت و وزارت علوم گفت برای ایجاد این اکوسیستم در راستای رسیدن به دانشگاه‌های نسل چهارم باید زیرساخت‌های لازم پیاده‌سازی شود. وعده سازمان فناوری اطلاعات برای آموزش 7000 معلم کارآفرینی. مدیر کل دفتر تولید محتوای فنی و حرفه‌ای و کار دانش گفت در حوزه آمادگی آموزش تخصصی به دبیران در حوزه فناوری اطلاعات می توانیم بین 5 تا 7000 معلم را برای این آموزش ها پوشش دهیم. افشار بهمنی افسود چند ماه قبل در مورد آموزش های کارآفرینی با وزارت کار تفاهمی برای آموزش معلمان برقرار و امیدواریم آموزش ها در تابستان سال آینده تداوم پیدا کنه. وی درباره وعده سازمان فناوری اطلاعات مبنی بر آمادگی آموزش تخصصی به دبیران در حوزه فناوری اطلاعات گفت می توانیم بین 5 تا 7000 معلم برای این آموزش ها پیش بینی کنیم و برنامه چند بُعد دارد. دبیران این ظرفیت رو دارند و باید توجه بیشتری در حوزه آموزش عمومی کارآفرینی انجام شود. ظرفیت این کار تا 20000 نفر هم میتواند توسعه یابد. کشاورزان ایران از اینکه یک کشاورز به عنوان رئیس کانون کارآفرینی کشور انتخاب شده ابراز شعف میکنند. حاج سجاد سنجابی از کشاورزان نمونه کشوری که به عنوان رئیس جدید کانون کارآفرینی کشور انتخاب شده. سنجابی از جمله اهداف مهم کانون کارآفرینی کشور رو شناسایی و تشویق افراد کارآفرین برشمرده و گفته رسانه ها باید به ما کمک کنند تا کارآفرینان واقعی رو معرفی کنیم. یکی از اولویت های ما شناسایی کارآفرینان و حل مشکلات اونهاست. و به عنوان آخرین خبر عرض کنم از کارآفرینی یک معلم در سیستان و بلوچستان. روستای سامانی شهرستان زهک در سیستان و بلوچستان این روزها به کارگاهی برای تامین ماسک برای نیاز مردم در این شهرستان محروم تبدیل شده. یک معلم وظیفه شناس با راه اندازی کارگاه تولید ماسک در کنار کارآفرینی برای یک زن سرپرست خانوار و 2 فرزند ناشنواش تونسته ماسک های زیادی رو به مردم و پرسنل بیمارستان این شهرستان هدیه بکنه. آقای ریگی جلالی گفته تلخ‌ترین تصویر زندگیش در بیمارستان امیرالمومنین علیه السلام زابل دیده و جایی که پرستاران بدون ماسک و تنها با دستمال کاغذی و گاز استریل روی بینی و دهانشان از ابتلا به بیماری کرونا جلوگیری کردند. وی از خیران کارآفرینان خواسته در این شرایط به فکر مردم باشند و برای کارآفرینی و تأمین ماسک و مواد ضد عفونی کننده بسیج بشن. خیلی ممنون از اینکه اخبار کارآفرینی امشب رو هم شنیدید. علی جباری عزیز به همراه مهمان کارآفرین و تولید کنندهش در حوزه صنایع غذایی منتظره تا ادامه برنامه شنیدنی شب آفتابی رو تقدیم حضورتون بکنه. شبتون آفتابی.
درود بر جناب آقای امینی عزیز، همکار خوبم، که آخرین اخبار کارآفرینی رو خدمت شما تقدیم کردند. جمع جور کردن این خبرها هم خودش خیلی خیلی سخت و مشکل، دستش درد نکنه، و ممنونیم از لطف و محبتش که هر شب هم میاد اینجا و اخبار رو برامون زنده اجرا میکنه. خب در خدمت شما هستیم، همینطور در خدمت جناب آقای اردشیر بدیعی عزیز، کارآفرین و تولید کننده در حوزه صنایع غذایی، که امشب در خدمت ایشون مطالبی رو در مورد فعالیتشون و تولیداتشون بیان کردند و شما عزیزان هم با برنامه همراه هستید. سوال برنامه رو هم که میدونید من عرض میکنم، به نظرتون تو صنایع غذایی کارآفرینی در چه حوزه‌هایی جای کار داره؟ این رو زحمت بکشید به 30,036,37 ارسال بفرمایید، و یا اگر دوست دارید، تمایل دارید صداتون رو بشنویم، با 22652525 تماس بگیرید، که خوشحال میشیم نظراتتون رو از این طریق هم به ما برسونید. خدمت گرامیتون عرض بکنم که آقای بدیعی عزیز در حوزه فعالیت خودشون اتفاقات خاصی در دوران فعالیت‌هایی که حالا داشتند براشون رقم خورده و تجربه‌های مختلف رو کسب کردن. میخوام بگم که آقای بدیعی گل، شما از اول به فکر کارآفرینی بودین یا نه کارمندی رو تجربه کردین بعدن اومدید سراغ کارآفرینی، یا کلن دعب و دغدغتون کارآفرینی بوده؟
ابتدای عرایزم خدمتون عرض کردم که
پدر هم در این
بله
زمین ها،
چون در یک خانواده تولید کننده به دنیا آمدم، همیشه دنبال کارآفرینی بودم و از ابتدا، شاید 16 سالم بود، من اولین کارگاه خودم رو احداث کردم و بعد از اون دوباره همینطور توی به تواتر باز در کار تولید بودم. البته کارمندی رو هم تجربه کردم، ولی در دوران کارمندی هم همیشه آرزوی تولید کننده بودن رو در سر داشتم.
درسته. 16 سالگی چی تولید کرد؟
زغال قالبی از ضایعات زغال تولید می کردم. بله، البته اون موقع تقریبا جز اولین تولید کننده های این فراورده بودن.
درسته.
بله.
بسیار خوب. بعد اصلا چی شد رفتین سراغ سویا شما؟
من معتقدم که دانه سویا یک محصول به غربت افتاده است در ایران و متاسفانه شناخت کافی و فرهنگ مصرفش در ایران متاسفانه جا نیفتاده. حالا شاید یا به علت سوء برداشت هایی که روی این دانه بوده یا تبلیغات منفی که روی این محصول صورت پذیرفته، متاسفانه سویا جایگاه خودش رو در سبد غذایی ما باز نکرده.
درست.
یک اصطلاحی بین ژاپنی ها هست، میگن زنان ژاپنی نه پیر میشن نه میمیرن. اگر که بررسی بفرمایین، بله، این سه تا علت داره. یکی مصرف بالای سویا و فراورده های سویا مثل پنیر سویا، شیر سویا. یکی مصرف بالای ماهی و دیگریش هم ورزش تایچی. که خوشبختانه ورزش تایچی هم در ایران کم کم به همت اساتیدی مثل آقای شرمین رضایی و خانم کوکن و اینها داره الان جا میفته در ایران. ولیکن این بحث انتخاب سویا بخواد برای این محصول، عرض میکنم چون سویا واقعا یک دانه جادویی است. این گیاه زمانی که در مزرعه کاشته میشه میاد کار نیتریفیکاسیون رو در خاک انجام میده، یعنی هم خاک رو پوک میکنه و هم نیتروژن دهی میکنه و یعنی اونجا وظیفه خودش رو به خاک انجام میده. بعد از اینکه برداشت میشه ازش روغن استحصال میشه، لیسیتین استحصال میشه که لیسیتین به عنوان یک امیلسیفایر خیلی کاربردهای زیادی در صنایع غذایی داره. پروتئین سویا ازش استخراج میشه، فیبر استخراج میشه. واقعا یک دانه بی‌نظیری هست.
درسته.
در اقلام کشاورزی و متاسفانه الان ما 90% سویای مصرفیمون از کشور دیگه ای وارد میشه.
عجب.
بله، الان نزدیک 750 هزار تن در سال ما سویا وارد میکنیم به کشور.
ما مگه امکان تولیدش رو کشور نداریم تأمین کنیم؟
متاسفانه عرض میکنم چون کار تخصصی روش انجام نشده و یه مقدار سوء مدیریت بهش خورده، تنها استانی که الان سطح زیر کشت سویاش قابل توجهه استان گلستان هست و بعد از اون هم مقداری در دشت مغان این کار انجام شده. ولیکن استعداد کشور ما در این زمینه خیلی بالاتر از این حرف هاست. میگم ما 750 هزار تن سویا داریم به کشور در سال وارد میکنیم از آمریکا، متاسفانه.
عجب. پس قطعا ما این استعداد رو داره کشورمون که دانه سویا رو بتونه توش پرورش بده.
بله، ببینید دانه سویا در
باید یه همتی باشه. بله. از شرایطی که این دانه داره خیلی میتونه استفاده بشه.
ببینید چند تا محصول کشاورزی جز محصولات استراتژیک دستبندی میشن. گندم یکیشه، ذرت یکیشه و سویا یکیشه. اگر ما میخواییم کار زیربنایی انجام بدیم باید دانه سویا رو ما در تولیدش به خودکفایی برسیم.
دقیقاً. آخه یه سری مسائلی هم وجود داره در مورد سویا که مردم خودشون میدونن، من اصلا نمیگم و متاسفانه خیلی تو سبد غذایی مردم جا نداره. یعنی واقعا اگر که بیایم اینجوری در موردش تخصصی بشنویم از کسی که داره سالهاست داره تو این زمینه فعالیت میکنه، باید واقعا بریم به سمت یک چنین محصولی و از فراوری های مختلفی که ازش میشه، اون محصولاتی که ازش میشه واقعا استفاده کرد، ما تو زندگیمون ازش بهره ها ببریم. آقای بدیعی عزیز، خب شما با وجود این شرایط خاصی که برشمردید در مورد دانه سویا و محصولتون و شرایطی که وجود داره، از اول به این فکر افتادید که برید سراغ سویا یا نه رفتید یک سری آزمون و خطا کردید، مراحل آزمایشگاهی رو گذروندید، یا نه خودتون با عزیزانی که بودن، با کسانی که متخصص صنایع غذایی بودن مشغول به این فعالیت شدید؟
ابتداً بله، من سویا رو از ابتدا به عنوان بیس و استراکچر این کار در نظر گرفتم. چون روی سویا هم خیلی علاقمند بودم، واقعا به گیاه سویا خیلی علاقه دارم.
درست.
یه علاقه شخصی دارم چرا. و حالا یا شاید به خاطر اینه که من به ارزش غذایی بالای این گیاه جادویی پی بردم. بله، سویا رو انتخاب کردیم و یک تیمی من از چند کارشناس صنایع غذایی و استادان خبازی تشکیل دادم. نزدیک 9 ماه من فقط به اینها حقوق میدادم، نمونه میزدیم و دور میریختیم. و چند بار هم مایوس شدیم، گفتیم واقعا از سویا به خاطر اینکه فاقد گلوتن هست شاید نشه که نانی ساخت. و در نهایت زمانی که کفگیرمون به ته دیک خورد، دیگه خودم آستین هام رو بالا زدم و دیگه به تنهایی مشغول به کار شدم و آزمون و خطا. و در نهایت جا داره از استاد عزیز آقای دکتر رجب‌زاده که نویسنده کتاب تکنولوژی نان هست،
درست،
تشکر و قدردانی کنم که واقعا با راهنمایی ها و ارشادات این کتاب در نهایت من موفق شدم که این محصول رو بسازم و وارد بازار بشیم.
خیلی خوب، خیلی عالی. پس مدت ها آزمون خطا کردید و این شرایط برای شما ایجاد شد که بالاخره به ثمر رسید الحمدلله، و الان از شرایطی که دارید راضی هستید؟
خدا رو هزار بار شکر. بله،
بسیار خوب. پس باید یه جورایی فرهنگ سازی بشه دیگه بین مردم که بتونن از این گونه محصولات بیشتر استفاده بکنن.
بله بله دقیقاً.
بعد شما خدمتتون عرض بکنم که ما این سوالمون رو بارها بارها شما شنیدید دیگه تو برنامه.
اختیار دارید، خواهش می‌کنم.
آره، ما هم یه بار دیگه عرض بکنم که بحث برنامه امشب ما و سوالمون، بهتر بگم سوالمون این هستش که به نظرتون تو صنایع غذایی کارآفرینی در چه حوزه‌ای جای کار داره؟ این سوالا می‌خوام از شما بپرسم.
بله،
خواهش می‌کنم. نظر شما چیه؟
سوال بسیار به جاییه و امیدوارم که دستندرکاران و افرادی که توانمند هستن واقعا وارد این عرصه بشن. ببینید، ما ضایعات محصولات کشاورزیمون بسیار بالاست و 90% مصرف آب کشور هم صرف کشاورزی میشه.
درسته.
به نظر بنده صنایع تبدیلی بسیار جای کار داره. اخیراً شاید دیده باشید کلیپ هایی رو در فضای مجازی که تولید کننده های برای مثال یک محصول کشاورزی محصولشون رو زیر تراکتورهاشون ریختن و از بین بردن به خاطر اینکه واسطه ها میخواستن این محصول رو به قیمت ناچیز ازشون بخرن.
درسته.
اگر در اون منطقه یک صنایع تبدیلی بود که برای مثال خیار رو تبدیل به خیارشور بکنه، سیب زمینی رو تبدیل به پوره سیب زمینی خوش بکنه.
نمونه شد داشتیم، اصلا برام
بله.
پیام زدن.
بله.
مزرعه هویج داشت بنده خدا.
بله.
گفت اونقدر نیومدن سراغش و انواع اقسام واسطه هم اومدن و اینها که مجبور شدن که گوسفندا رو ول کنن اونجا برن.
بله. صنایع تبدیلی میتونه هم دست واسطه ها رو کوتاه بکنه و هم در نهایت به صرفه‌جویی آب منتج بشه. یعنی هم ضایعات کشاورزی بیاد پایین، چون 90% مصرف آب کشور فقط صرف کشاورزی میشه، چون به صورت سنتی هم در اکثر جاها آبیاری داره انجام میشه. هنوز متاسفانه کشاورزی ما سنتیه و فرهنگ آبیاری قطره‌ای به اون شکل همگیر نشده، شاید به خاطر هزینه‌های بالاییه که این نوع آبیاری برای کشاورزها داره، یا شاید هم دسترسی آسان به منابع آب. ولی در نهایت اگر که صنایع تبدیلی در کشور پا بگیره، هم شاهد ضایعات محصولات کشاورزی نخواهیم بود که این رضایتمندی کشاورز رو به همراه داره، کوتاه شدن دست واسطه رو به همراه داره و در نهایت پر شدن سبد غذایی مردم از این محصولات فاینال.
بله، الان مثلا دوست گرامیمون گفتن که از سمت اصفهان هستن، گفتن قبلا تو صحراهای اینجا سویا میکاشتن اما چون کسی زیاد استفاده نمیکرد، فایده زیاد نداشت، دیگه نکاشتن. یعنی بزرگوارم از چرمین اصفهان برامون پیام میفرستن.
عرض میکنم چون فرهنگ سازی نشده مصرف سویا. اگر فرهنگ سازی بشه و به فوایدش مردم پی ببرن، مطمئنن این گیاه به غربت نمیفته و توجیه خوبی هم برای کشاورز خواهد داشت تولید این محصول.
بله. خب الان دغدغه هاتون چی هستش آقای بدیعی؟ بالاخره هر تولید کننده یه سری دغدغه ها داره و برای اینکه بتونه فضای کاری خودش رو ارتقا بده حتما به خیلی جاها مراجعه میکنه و سختی ها و مشکلاتی هم میبینه. دغدغه هایی حتما دارید شما، اون دغدغه هاتون چیه برام بفرمایید؟
والا نمیدونم
از کجا شروع کنی.
از کجا شروع کنم؟ ولی بزرگترین دغدغه نه تنها من تولید کننده، همه تولید کننده ها و شاید قسمت اعظمی از مردم این از دست رفتن ارزش پوله. این ارزش پول بیشترین دغدغه رو برای من تولید کننده، به این دلیل که من الان برای مثال مواد اولیه تهیه میکنم و این مواد اولیه رو تبدیل به کالای نهایی میکنم، زمانی که دوباره میخوام برم این رو تهیه بکنم میبینم 30%، 40%، 50%، گاهن 150% من باید این مواد رو گرونتر بخرم.
درسته.
و این بزرگترین دغدغه بند است
الان. یعنی واقعا دغدغه نه تنها شما بلکه همه مردم همینه. یعنی الان واقعا شرایط مطلوبی نیست و امیدوار هستیم که حالا این داستانه اخیر هم این بیماری و این ویروس هم زودتر با لطف و توجه همه مردم انشالله شرش کنده بشه و بعد بتونیم یه شرایطی به سامان انشالله برای کشورمون فراهم بکنیم به امید خدا. واقعا میگم این مشکلات باید مرتفع بشه، یعنی رفع بشه و این جز همراهی و همدلی مردم عزیز و انشالله کمک و مساعدت دولت فراهم نخواهد شد. شما مشکلی با عرضم به حضور شما که سرمایه درگردش و تأمین سرمایه درگردش ندارید الان؟
خب هر تولید کنندهی برای توسعه کارش نیاز به سرمایه گذاری یا تزریق و بودجه‌ریزی مجدد داره. الان هم چرا؟ عرض میکنم ما چون پاسخگوی نیاز بازار نیستیم. اوایل عرایزم عرض کردم ما 6 میلیون نفر دیابتی در کشور داریم.
درست.
من اگر بازار هدفم حتی 1% این دیابتی ها باشه، من باید در روز 60,000 یونیت نون تولید کنم که بتونم 1% نیاز بازار رو تامین کنم. پس ببینید من نسبت به بازار چقدر عقبم و برای اینکه بتونم خودم رو به سطح تقاضای بازار برسونم باید سرمایه گذاری خیلی خیلی بالایی انجام بشه. این بیزینس و این کار یک کار چند ده میلیاردیه، کاری نیست که حالا با یه وام یه میلیاردی حل بشه.
درست.
برای اینکه من بتونم مخاطبین خودم رو پاسخگو باشم باید یه سرمایه گذاری عظیمی در این کار انجام بشه که متاسفانه در حال حاضر در توان بنده نیست. استارتش رو من زدم، جاده رو صاف کردم و تا اونجایی که از دستم بر اومده آزمون و خطاها رو پشت سر گذاشتم، ذائقه مصرف کننده و تمام اون بیس و مجوزهای لازم رو اخذ کردم. دیگه از حالا به بعدش رو خدا باید یه تفضلی بکنه و شاید مسئولین هم قدری مساعدت بفرمایند تا بتونیم که انشالله به شکل گسترده تر بتونیم این محصول رو به دست مخاطب
به امید خدا. به امید خدا. خیلی آقای بدیعی عزیز ایده های مختلف دارن تو ذهنشون، توی به ویژه همین حوزه صنایع غذایی و دغدغه دارن برای اینکه آقا این ایده های ما الان اینجا تو ذهنمون مونده و هیچ کس نمیاد ازش استفاده بکنه، خدای نکرده اگر بخوایم زبان باز کنیم ایدمونو بگیم درهمون میره، ایدمون میره، نمیدونم از این حرفا. و برای این افراد شما چه مطلبی دارید؟ کسانی که ایده دارند اما نیومدند وارد عرصه نشدند به عللی، حالا به دلایل مختلف که میتونیم حالا یکی دو تاشو من برشمردم، بحث سرمایه هم میتونه این وسط باشه که خیلی دغدغه بزرگیه برای خیلی از عزیزانی که ایده ها و یا طرحهایی رو دارن ولی خب متاسفانه سرمایه ندارن. شما نظرتون چیه؟ چیکار باید بکنن اینها؟
در وهله اول خب دغدغه اینها به جاست. ما در کشوری هستیم که قانون کپی رایت رعایت نمیشه متاسفانه و به هر حال اون خیلی میتونه برای دوستان دغدغه داشته باشه، ولی که به نظر بنده ابتداعاً ایدهشون رو در سازمان ثبت اسناد کشور به صورت مالکیت فکری ثبت کنن. زمانی که این اتفاق بیفته یک گام به جلو هستن و قدری از نگرانیشون حل میشه. ولی باز عرض بنده اینه که برای اینکه یک ایده به ثمر برسه، شاید ایده 10% قضیه است، 90% تلاش، پشتکار و زحمت. هیچ گنجی نیست که پشتش کوهی از رنج نهفته نباشه. و واقعا این رو هم به تمام دوستانی که میخوان وارد عرصه کسب و کار و کارآفرینی بشن دوستانه و برادرانه عرض میکنم که امید و چشم داشتی اصلاً به حمایت و کمک از هیچ سازمان و نهادی نداشته باشن، فقط به توانایی های خودشون و امکانات خودشون اکتفا بکنن و حرکت کنن.
بله، رامین روحانی از کرمانشاه سوال کرده که آیا شما نمایندگی هم میدید به شهرستان‌های مختلف؟
در شهرستان‌هایی که نماینده نداشته باشیم بله حتما.
الان شما کرمانشاه نماینده دارید؟
کرمانشاه در حال حاضر خیر.
در حال حاضر خیر. خب رامین جان میتونه ارتباط بزنی ان شاءالله به یه اتفاق خوب بیفته، حداقل یه نمایندگی بتونید توی کرمانشاه عزیز ایجاد بکنید که مردم اون بلاد هم بتونن از این کیفیت مطلوب نان سویا استفاده بکنن و همینطور محصولات خاص دیگر. خب خدمت گرامیتون عرض بکنم، یه بار دیگه سوال بگم، سوال برنامه امشب، به نظرتون تو صنایع غذایی کارآفرینی در چه حوزه‌هایی جای کار داره؟ اینو زحمت بکشید. راه ارتباطیمون 3036-37 پیامک 2265-2525 تلفنمون هستش. راه ارتباط با جناب آقای بدیعی هم تو بخش قبلی عنوان شد، میتونید مراجعه بکنید اونجا بشنوید، عزیزان علاقه من میتونن مرتبط بشن.
سلام به مخاطبان برنامه شب آفتابی در بخش حرفه‌ای ها. من سعید وفایی هستم، مدرس کسب و کار و موفقیت شخصی. خوشحالم که امشب با یک نکته از هزاران نکته در زمینه خودباوری و موفقیت در خدمت شما هستم. پیام امشب به شما اینه: بدبینی رو کنار بگذارید. دقت کنید ببینید آیا این صدا رو تو ذهنتون دارید؟ وای چقدر من بدشانسم، چرا این داستان همش برای من پیش میاد؟ آخه این چه قصه ایه؟ آخه چرا باید من این اتفاقا فقط برای من پیش بیاد؟ این صداها توی ذهن شما حالتون رو بد میکنه. دوستان خوب من، شما بنده محبوب خداوند هستید. پس بدونید وقتی قراره در مسیر تعالی حرکت بکنید، هر ماجرایی به ظاهر تلخ که براتون پیش میاد، یک خیری توشه، یک چیز مثبتی درش نهفته است، یک نکته توش وجود داره که میتونه درسی بشه برای بقیه مسیر. تنها کاری که باید بکنید اینه: تو مسیر هر ماجرایی بدی که پیش میاد، بدی از این جهت که ما تعریف بد براش میکنیم، هر ماجرای تلخی که پیش میاد، فقط بگردید اینو بپرسید چه درسی باید بگیرم، کجای زندگی باید قوی تر شم، چه نکته رو رعایت نکردم که باید رعایت کنم، حواسم به چی نبوده که باید باشه. هر درسی که میگیرید تو ادامه مسیر کمکتون میکنه. شما میخواید کسب و کاری رو مدیریت کنید، ممکنه شریکی داشتید و تو این ارتباط دچار یک نقصانی شدید تو کسب و کارتون، دفعه بعد میگید خب اگر من شریک جدیدم رو خواستم انتخاب بکنم، دقت بیشتری میکنم، باهاشم قراردادم رو محکم میکنم. پس دائم به خودتون بگید همه چیز در راستای خیر و صلاح منه. شاید ساده لوحانه به نظر برسه، اما اگه تبدیل به باورتون بشه میتونه زندگیتون رو متحول بکنه. لطفاً بدبینی رو کنار بگذارید و با انرژی مثبت به سمت هدفتون حرکت بکنید. شبتون آفتابی.
خب دوستان عزیزم، شبتون بخیر. شبتون آفتابی. 23:29 هستش و میتونید نظراتتون رو برای برنامه امشب ما و ارزیابیتون از برنامه امشب رو برامون بفرستید. محبت شما همینطور داره به دستمون میرسه. خیلی خیلی متشکرم که زحمت میکشید و 5 برای رضایتتون از برنامه و 2 عدم رضایتتون از بحث و گفتگوی امشبمون رو میتونید به 3036-37 ارسال بفرمایید و از اینکه همچنان هم قدم برنامه هستید ممنونم. این 30 دقیقه پایانی رو هم زحمت بکشید، لطفتون